سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 20 قوس. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات میتونن که هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین رویدادهای مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را، از جمله تحولات سوریه را. آدرس سایت ما pars.ua/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم، اما نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. اشغال بخش‌های دیگری از منطقه جولان توسط رژیم صهیونیستی. و وضعیت آموزشی اتباع خارجی در ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه و اشغال بخش‌های دیگری از منطقه جولان را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه طی دو روز گذشته و اشغال بخش‌های دیگری از منطقه جولان این کشور از کشورهای غربی حامی اسرائیل به دلیل سکوت و بی‌عملی برابر قانون‌شکنی‌های آشکار این رژیم انتقاد کرد. آقای بقایی با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در تعرض نظامی به خاک سوریه در شرایطی که مردم سوریه در مواجهه با تحولات ناشی از تغییر نظام هستند، این اقدام تجاوزکارانه را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و خواستار واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف تجاوز و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری اشغال بلندی‌های جولان سوریه، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و گسترش دامنه اشغالگری از سوی رژیم صهیونیستی را نشانه رویکرد توسعه طلبانه و ستیزه جویانه این رژیم و بی‌حرمتی به همه قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی توصیف کرد. بقایی همچنین بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تأکید کرد. خدمت شما عزیزان، باید گفت در سایه سقوط دولت سوریه به دست معارضین، رژیم اسرائیل تاکنون ده ها مقر، مرکز علمی، پایگاه و میدان هوایی و سامانه و رادار دفاعی را در سوریه هدف قرار داده است. شبکه آمریکایی فاکس نیوز گزارش شد که رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته 250 بار به مناطق مختلف سوریه حمله هوایی کرده است. این در حالی است که رسانه‌های رژیم اسرائیل اعلام کردند هواپیماهای نیروی هوایی این رژیم طی دو روز گذشته 300 حمله هوایی به سوریه کردند. همچنین منابع خبری گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تأسیسات نیروی دریایی سوریه در بندر لاذقیه را بمباردمان کردند. در این بمباردمان علاوه بر زیرساخت‌های بندری، ناوچه‌های جنگی و همه تجهیزات نیروی دریایی در بندر لاذقیه بمباردمان شده است. اما پیرامون این موضوع تحولات سوریه، بله، ارتباط ما همکاران اشاره دارند که با دکتر صاحب سید بصیر احسانی آگاه مسائل سیاسی برقرار است. دکتر صاحب سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای احسانی تشکر از اینکه وقت گذاشتید و حضور پیدا کردید در این گفتگوی تلفنی. تحولات سوریه را ما شاهد هستیم، تحولات سری که همه را شگفت زده کرد، اما در طی دو روز گذشته می‌بینیم که رژیم صهیونیستی تجاوزهای مکرر داره به خاک سوریه، بخشی از مناطق جولان را اشغال کرده شما این عملکرد رژیم صهیونیستی را در این شرایط چطور ارزیابی میکنید؟
خب قطعا در این زمانی که خلأ قدرتی در سوریه به وجود آمده به خاطر این تحولات و سقوط دولت بشار اسد و استقرار تازه این گروه های معارضی که در اونجا بالاخره قدرت رو به دست گرفتن و هنوز تسلط کامل بر امورات سوریه پیدا نکردن، بهترین فرصت بود برای این که رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده بکنه تا زیرساخت های سوریه رو در زمینه دفاع و به اصطلاح مقابله با رژیم صهیونیستی در آینده از بین ببره. این فرصت رو رژیم صهیونیستی غنیمت شمرد و با حمله گسترده‌ای که انجام دادن زیرساخت‌های نیروی دریایی، نیروی زمینی، پایگاه‌های هوایی و جاهای مختلف رو، رادارها رو به اصطلاح از بین بردن و از کار انداختن که در آینده از این سامانه‌ها و از این زیرساخت‌ها بر علیه تهاجمات اسرائیل و تجاوزات اسرائیل استفاده نشود. این یک نکته. نکته بعد همون روحیه توسعه طلبی و خوی ستیزه جویانه رژیم صهیونیستی است که بالاخره اینا شعارشون این هست که از نیل تا فرات متعلق به اونهاست و این آرمان رو همیشه دنبال بکنن، هر جا فرصتی پیدا بکنن و رخنه ایجاد بشه از اون رخنه و نفوذ استفاده میکنن برای اینکه این سیاست رو به اصطلاح پیگیری بکنن و توسعه طلبی خودشون رو گسترش بدن. نکته سوم این هست که خب امروز اینها بخشهایی از سوریه رو تصرف میکنن برای اینکه بتوانن یک حائلی، خط حائلی، دیوار حائلی بین به اصطلاح سوریه و کشورهای مقاومت و سوریه و به اصطلاح لبنان نیروهای مقاومت در اونجا ایجاد بکنن که این حلقه وصل رو به اصطلاح ببرن و خودشون اینجا مستقر بشن برای اینکه بتوانن جلوگیری بکنن از کمک رسانی به حزب الله و نیروهای مقاومت در آینده. هدف این هست. خب انشاءالله حالا باید ببینیم که دیگه بالاخره تحولات به چه سمتی پیش میره و محور مقاومت و جمهوری اسلامی، کشورهایی که بالاخره در دخیل هستند در ماجراهای خاورمیانه و محور مقاومت، چه سناریویی رو برای مقابله با این طرحهای صهیونیستی آماده کرده.
بله آقای احسانی، این تجاوزهای بی سابقه و مکرر رژیم صهیونیستی به خصوص طی 48 ساعت گذشته که خب در جریان هستید، مردم سوریه در مواجهه با تحولات ناشی از تغییر نظام هستین، این تجاوزهایی که میشه از لحاظ حقوق بین الملل خب به شدت محکوم میباشه، فکر میکنین که شورای امنیت سازمان ملل به خصوص کشورهای اسلامی چطور میتونن جلوگیری بکنن از این تجاوزها؟
ببینید عملا عرضم به حضور شما که راهی برای جلوگیری از این تجاوزات وجود نداره مگر همون محکوم کردن‌هایی که خب همیشه این مجامع بین المللی این محکومیت‌ها رو انجام دادن در ظاهر، اما در باطن خود سازمان ملل، حالا قدرت دست همین نیروهایی است که دارن امروز از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن و اینها عملا اجازه نمیدن در میدان جلوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی گرفته بشه. اون کار خودش رو میکنه و سازمان ملل و امثال هم بیانیه میدن. به نظر من پاسخ این تجاوزها جز این نیست که بالاخره در مقابل اونا ایستادگی در میدان صورت بگیره. این وعده صادقی که جمهوری اسلامی به اصطلاح وعده اون رو داده باید محقق بشه هر چه سریعتر. به نظرم ضربه آهنین رو جز با مشت آهنین نمیشه جلوش رو گرفت و بیانیه ها به نظر تغییر تأثیری نخواهد داشت.
بله آقای احسانی، خب تحولات سوریه رو چگونه میبینید؟ طی دو روز گذشته اتفاقات زیادی ما در سوریه شاهد هستیم. حکومت آقای بشار اسد خب سقوط کرد، اما گروه هایی که فعلا در سوریه قدرت رو به دست گرفتن، سمت و سویی که در گذشته داشتن، فکر میکنین که در چشمانداز آینده سمت و سوی این گروه ها چگونه خواهد بود، بخصوص در رابطه با رژیم صهیونیستی؟
خب ببینید، من آینده سوریه رو مطابق اون چیزی که در کشورهای دیگه مثل لیبی اتفاق افتاد یک آینده وخیمی میبینم، یعنی به گونه ای میبینم که قطعا گروه های مختلف برای اینکه سهم در قدرت داشته باشن و برای اینکه بتوانن از کیک سوریه بالاخره تکه ای رو نصیب خودشون بکنن، اگر به توافق نرسن وارد جنگ های خونین بشن و جنگ داخلی گریزناپذیر است و قطعا امریکا، رژیم صهیونیستی، قدرت های منطقه‌ای که هستن مثل ترکیه، عربستان و امثال هم در این جنگ داخلی و آتش جنگ داخلی در سوریه خواهند دمید، برای اینکه اگر بتوانن سوریه رو تبدیل کنن به یک لیبی دوم و اونجا لیبی سازی بشه و آرام و قرار نداشته باشه، این به نفع تمام اون کسانی هست که با آرمان قدس مخالف هستند و بر ضد آرمان قدس حرکت میکنن. این وضعیت رو من اطمینان دارم که اگر خوب مدیریت نکنن گروه های معارض سوری، قطعا به سوی یک جنگ داخلی پیش خواهد رفت و نه به نفع جبهه مقاومت هست، نه به نفع خود گروه های معارض هست و نه به نفع منطقه و در راستای به اصطلاح نفع به رژیم صهیونیستی اینها حرکت خواهند کرد.
بله آقای احسان، تحولات سوریه را شما اشاره کردین، چشم انداز آینده‌ای که ممکن است در این کشور ما شاهدان باشیم. بسیاری از کارشناسان هم نظر با شما تاکید دارند که اگر تحولات سوریه به درستی مدیریت نشود ممکن است به سمت جنگ داخلی سوق پیدا بکنه، با توجه به اینکه گفته میشه اساسا طرحی صهیونیستی آمریکایی وجود داره که تلاش میکنه اوضاع سوریه را به هم بریزه تا این کشورهایی که شما اشاره کردین به اهداف خود برسن. در این شرایط پیشنهاد شما چیست؟ فکر میکنین که چه راهکاری میتونه مؤثر باشه؟
ولی در این شرایط حالا گروه های معارض که در سوریه قد علم کردن، حالا فارغ از این که ما با تفکرات اونها موافق باشیم یا مخالف باشیم، امروز بر مقدرات سوریه حاکم هست. رژیم سابق سقوط کرده، واقعیت امروز سوریه همین گروه های معارض هستند. اینها اگر واقعا مسلمانند، اگر واقعا به دنبال این هستند که اهداف اسلامی رو دنبال بکنن، بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن، از لیبی و از کشورهای دیگری که بالاخره در اونها جنگ داخلی صورت گرفت، درس عبرت بگیرن و هر چه سریعتر با یک دیگر بالاخره یک تفاهمی صورت بدن و بر اساس یک تفاهم مشترک و منافع کشور سوریه، منافع امت اسلام کنار همدیگه قرار بگیرند و یک حکومت قدرتمند نسبی رو بالاخره در سوریه مستقر بکنند، مبتنی بر اصطلاح رأی مردم و مبتنی بر اسلام، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کنار همدیگه بالاخره یک حکومتی رو قدرتمند تشکیل بدن و از تفرقه و اختلاف پرهیز بکنند تا بتوانند اوضاع سوریه رو مسلط بشن برای مقابله با نقشه های دشمنان. این تنها راهیه که وجود داره و غیر از این گمان نمی کنم راه دیگری وجود داشته باشه.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب سید بصیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
در پناه هم باشید.
خدا نگهدار شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سرپرست جدید سفارت ایران در کابل با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. نخستین دیدار علیرضا بیگدلی سرپرست جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به منظور آشنایی دیروز با آقای متقی برگزار شد. در این دیدار که در محل وزارت خارجه افغانستان برگزار شد، آقای متقی از مدیریت روابط دو جانبه در 3 سال گذشته ابراز رضایت و اعلام کرد دو کشور ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری با یکدیگر دارند. آقای بیگدلی نیز در این دیدار مأموریت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تقویت همسایگی با بهره‌گیری از مشترکات بین دو کشور اعلام کرد و افزود اجرای کامل توافقات و سرانجام رساندن مذاکرات در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی و زمینه‌سازی برای همکاری‌های جدید بین دو کشور در دستور کار قرار دارد. یعقوب رضازاده نماینده حوزه انتخابیه سلماست در مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص روابط ایران و حاکمیت فعلی در افغانستان گفت ما مشکل خاصی با افغانستان نداریم و پایانه مرزی و بازرسی های مرزی ما با افغانستان دایر است و تجارت و مبادلات کالا با افغانستان هم ادامه دارد. آقای رضازاده:
ما در مرزهای شرقی کشورمون با دو کشور افغانستان و پاکستان 1987 کیلومتر مرز مشترک داریم که تقریبا 980 کیلومترش با افغانستان هستیم. استانهای خراسان جنوبی ما، خراسان رضوی ما و بخشی از سیستان و بلوچستان. خب ما به حمد الله روابطمون با دولت فعلی افغانستان که رژیم طالبان هستن مشکل خاصی نداریم و به نوعی امنیت مرزهای شرقی ما به حمد الله وجود داره. یک مقدار ناامنی هست و حرکت گروه‌های تروریستی دیده میشه در مرزهای با پاکستان هست. لذا ما در حال حاضر مشکل خاصی نداریم. پایانه مرزی ما، بازرسی‌های مرزی ما با کشور افغانستان دایر هست و تجارت، مبادلات کالا، مبادلات مرزی ادامه داره. درگیری‌های مرزی چون اوایل حاکمیت طالبان بود الان کاملا به صفر رسیده و تنش آبی رودخانه هیرمند بود که اونم با حرکت وزارت نیرو و دستگاه دیپلماسی تا حدود نسبتا زیادی مرتفع شده و میتونیم بگیم که مشکل خاصی ما در حال حاضر در مرز افغانستان نداریم.
آقای یعقوب رضازاده در ادامه گفت ما با افغانستان گروه دوستی پارلمانی داریم و روابط سیاسی دو کشور هم برقرار است.
ما گروه دوستی داریم با افغانستان، به طور مرتب این گروه دوستی روابط سیاسیشون برقرار هست. ما مرزبانهای فرمانده مرزبانیمون به طور مرتب با مرزبانهای کشور افغانستان هست. مسئولین وزارت نیرو با وزارت نیرو ارتباط دارن. بعدن نماینده مخصوص رئیس جمهور هستن افغانستان. اما ما بود ادامه داره، ما فعلا به حمد الله مشکل خاصی اونجا نداریم.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. صحبتای محترم یعقوب رضازاده بود، یک تن از نماینده های مجلس شورای اسلامی ایران. موضوع دیگر این که حسان عظیمی راد نماینده حوزه انتخابی مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های ایرانی داشته در خصوص طرح ساماندهی اتباع خارجی صحبت کرده و گفته این طرح خوبی است و باید اتفاق بیفته و انشاءالله در مورد آموزش اتباع هم بتواند مواد خوبی داشته باشه و بخشی از مشکلات ما را در بخش آموزش حل کند. بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای عظیمی راد را.
تر طبیعتا هنوز در صحنه علنی مطرح نشده. چیزی که ما در واقع میشنویم، شاید توجه زیادی به موضوع آموزش در واقع به معنای آموزش اتباع وجود نداشته باشه. مطمئناً منتظر هستیم انشاءالله تر در صحنه علنی به حال بیاد یا حداقل اعلام بشه، اعلام وصول بشه. ما بلافاصله روی ابعاد آموزشی این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی مردم هست و حتی خودمون هست. در موضوع قانون‌گذاری انشاءالله ورود می‌کنیم. نیاز اون جاهایی که نیاز هست اصلاحاتی رو انجام بدیم که به هر حال در خصوص آموزش اتباع حتما ورود باید داشته باشیم و به هر حال تصمیمات جدی در اون مواد در حال قانونی بیاد و بعد همیشه در صحنه علنی تصویب بشه، حتما ان شاء الله این کارو انجام میدیم و ورود رو خواهیم داشت. اما الان در حال حاضر چون هنوز مطرح نشده، زوایای گوناگون این موضوع در حال پیدا نیست، یعنی یه مقدار پنهانه. تا جایی که من اطلاع دارم خیلی به موضوع آموزش اتباع در خصوص جدی ورود نشده. به نظرم میرسه که کمیسیون ان شاء الله در ورود خودش در اصلاحاتی که بخواد انجام بده، البته در صحنه علنی و پیشنهاداتی که بخواد مطرح بکنه، حتما ورود جدی خواهد داشت و ان شاء الله این در واقع طرح خوبی هست و باید اتفاق بیفته. ان شاء الله در واقع در حوزه آموزش اتباع هم بتونه مواد خیلی خوبی رو داشته باشه و بخش زیادی از مشکلات ما رو در حوزه آموزش اتباع ان شاء الله حل بکنه.
آقای عظیمی راد در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تصویب طرح ساماندهی اطباء بتوانیم موضوع آموزش اطباء را به شکل درست ساماندهی کنیم و کنه که هم اطباء و هم جمهوری اسلامی ایران از آن نفع ببرند.
بازدید های میدانی ما نشون میده که نه، ما وضعیت خوبی نداریم. از چند جنبه است. بود فضا که ما فضای بسیار محدودی داریم امروز در حوزه زیرساخت‌های آموزشیمون، به ویژه در مناطقی که حالا جز مناطق کم برخوردار حاشیه شهرها محسوب میشن در بخشی از استان‌های کشور و در واقع نقاط مختلف، خب که اطباء اونجا بیشتر در واقع حضور دارن، خب وضعیت آموزشیمون به لحاظ وجود زیرساخت‌ها مطلوب نیست. جمعیت کلاس‌ها جمعیت بسیار در واقع زیادی هست، خب معلمین نمیتونن کنترل جمعیت رو داشته باشن چون بخش عمده از دانش آموزان میبینیم یک دفعه در اون در واقع کلاس از اطباء هستن و موضوعات در واقع متعدد دیگه. ما معلمین مخصوص خود اطباء رو کم داریم، خب آیا مدارسی که مخصوص خود اطباء باشن باید بیشتر در کشور ساماندهی بشه؟ اونهایی که به صورت مجاز در کشور زندگی میکنن برای اینکه بخره با فرهنگ و گفتمان خودشون در واقع اون تدریس بتونه توسط معلمین از انجام بشه، لذا اینها اون مسائلی است که ما امروز دچار نقصهای بسیار جدی داخلش هستیم. ما امیدواریم با تصویب این طرح که البته عرض کردم مقدمات آموزشی شما باید تقویت بکنیم و پررنگ بکنیم، امیدواریم که انشالله بخش عمده‌ای از این موضوعات حل بشه و بتونیم هم تو توسعه زیرساخت‌ها، هم تأمین معلم و هم به نوعی در واقع ارائه خدمات به عزیزانی که بالاخره جمهوری اسلامی ایران بنا به قوانین خودش حالا میتونه این خدمات رو به ما عرضه بکنه، امیدواریم که بتونیم با اصلاح این قانون و تصویبش انشالله در مجلس بتونیم در واقع موضوع به هر حال آموزشی اطباء رو به شکل به هر حال درست و مناسبی انشالله ساماندهی بکنیم که نفعش هم برای عزیزان اطباء باشه هم به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران باشه.
خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. رویداد دیگر این که سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در یک نشست عمومی با انتقاد از ملا هیبت الله رهبر این گروه گفت باید اینطور فکر نکنید که چون من حاکم هستم هر کسی باید حرفای من را بپذیرد و اگر کسی حرف من را نپذیرفت آسمان به زمین می آید. حقانی گفت شما در برابر خداوند مسئول هستید و خداوند از شما سوال خواهد کرد. او بدون اشاره به فرد یا گروه خاص افزود این عنوان ملا و طالب نباید بدنام شود. امروز مشکل این است که علما به حدی مورد بدگویی قرار می گیرند که انسان از آسیب به دین خود می ترسد. و همچنین از برخی رفتارهای داخلی در بین طالبان هم انتقاد کرد و گفت نمایندگی از دین نباید به گونه‌ای باشد که فقط حق را به خودمان منحصر کنیم، باید مردم را به دین دعوت کنیم و آنها را نزدیک سازیم، همانطور که پیامبر با عفو و گذشت مردم را به اسلام جذب کرد. آقای حقانی وزیر داخله همچنین با اشاره به چالش‌های گذشته و حال طالبان گفت ملت ما با آزمایش‌های سختی روبرو شده و این دین با فداکاری و از خودگذشتگی مردم تا به اینجا رسیده است. این سخنان حقانی در حالی است که هیبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در دیدار با علما در قندهار با اشاره به فشارهای جامعه جهانی تصریح کرد اگر آنها به جای مادر بم از سلاح اتمی هم استفاده کنند طالبان در برابر مطالبات جهانی سر فرود نخواهد آورد و مرگ را به تسلیم شدن در برابر خواسته های بین المللی ترجیح خواهد داد. و ای با تاکید بر این که طالبان مستقل است و سفارش خارجی را نمیپذیرد افزود نه یک قدم همراه شما پیش می روم، نه با شما تعامل می کنم، نه شریعت را با شما معامله می کنم. حتی اگر از بمب مادر یا سلاح اتمی هم استفاده کنید مالک مرگ و زندگی خداوند است و ما جامعه جهانی را هیچ حساب می کنیم. همچنان با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. در ادامه برنامه گزارشی داریم از کار احداث یک شفاخانه در ولایت کنر. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری با اتفاق بشنویم.
برای نخستین بار کار اعمار یک بیمارستان 25 تخت خوابی در ولسوالی چوکی ولایت کنر گذاشته شد. مسئولان میگوید که کار اعمار این بیمارستان محلی ظرف 10 ماه آینده با پایان میرسد. قاری مظفر مخلص رئیس صحت عامه ولایت کنر با رسانه های خبری گفته است که این بیمارستان با هزینه نزدیک به 30 میلیون افغانی از جانب اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد ساخته می شود. وی گفته است که قبل از این در این ولسوالی تنها یک بیمارستان 10 تخت خوابی وجود داشت که به هیچ گونه پاسخگوی نیازمندی های باشندگان ولسوالی چوکی ولایت کنر نبود. قاری مظفرالدین مخلص همچنان گفته است که این بیمارستان می تواند خدمات صحی را برای باشندگان از 100 هزار تا 300 هزار تن از باشندگان منطقه ارزان نماید. به گفته وی که اکنون در 3 سال گذشته در 3 ولسوالی دیگر ولایت کنر همچو بیمارستان های محلی را با همین کیفیت اعمار نموده و این نخستین بار است که در این ولسوالی همچو یک بیمارستانی ساخته می شود که این بیمارستان با تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز مجهز خواهد بود و همچنان پرسنل طبی آن از متخصصین و کارآزموده خواهد بود که بتواند خدمات موثری را برای باشندگان ولسوالی چوکی ایران نماید. ولسوالی چوکی ولایت کنر در مرز با ننگرهار موقعیت دارد و در امتداد جاده مواصلاتی بین جلال آباد و اسدآباد مرکز ولایت کنر موقعیت دارد و ولسوالی هست که در مناطق کوهستانی ولایت کنر موقعیت ندارد و یکی از ولسوالی های دارای زمین های بیشتر زراعتی و مردم آن بیشتر مصروف پیشه زراعتی و مالداری می باشد.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید با برنامه انعکاس. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. تکرار برنامه امروز ساعت 6:25 به وقت افغانستان همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.